خطر را دیده و گفته و به صراحت هم گفته در واقع.
یعنی فردوسی از نظر شما با ورود اسلام و عرب به ایران به این نتیجه میرسه که به هویت ایرانی ضربه سنگینی وارد شده و این درست بشون نیست اینطوری که من میفهمم؟
به نظر من اینطوریه. اون ضربه‌ای که وارد شده به نظر من اصلا رفع کردنی نیست در واقع. و فردوسی اینو هزار سال پیش دیده. یعنی سرنوشت تلخ ما رو دیده و گفته که این نجات خراب شده در واقع. یعنی هویتی که ما به خودمون میدیم، این هویت به نظر من هویت جعلی است در واقع. و اهمیت فردوسی به این است که این را دیده و گفته در واقع. این نتیجه این میتونست باشه ما هویت خودمون میباید میساختیم. یعنی اگر احیانا ما دیگه هویت نداریم، من میخوام بگم از زبان فردوسی، اما اگر قرار بود هویت داشته باشیم، هویت باید ساخته بشه.
و اینکه به حال فردوسی میگه عجم زنده کردم بدیم پارسی، یعنی واقعا اهمیتی نداره این حرفش هم برای شما؟
نه، این حرفش چرا؟ این حرفش اهمیت در این حد داده که در واقع این عجم زنده کردن بدین فارسی، این در واقع لودهنده وضع ماست. یعنی فردوسی میگه که بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردن بدین فارسی. در واقع این عجمی که او از زبان اعراب میگه باید مرده بوده باشه که میگه من زنده کردم به نپارسی. اما این کار زبانه در واقع، فقط یعنی اون دیگه درش هویت نیست در واقع. من بخواهم بگم
میریم به نفر سوم، زکریای رازی. اون در کجا قرار میگیره؟
رازی من اینطوری میبینم که 200 سال بعد از ابن مقفع، رازی به صراحت گفته که ادیان موجب نفاق هستند در واقع و موجب تفرقه. دو تا امر رو در اینجا، یکی امر اجتماعی است در واقع مطرح کرده، یکی هم امر شخصی. شخصی است این است که رازی گفته که خداوند خردمند چطور ممکنه که میان آدم ها که عاقل هستن یکی رو انتخاب بکنه و اونو سرور دیگران بکنه، یعنی پیامبرا رو در واقع. و چون رازی خداوند رو در واقع خردمند میدونسته و آدمیزاد رو هم خردمند میدونسته، تعجب میکنه از اینکه همچین چیزی ممکن است صورت گرفته باشه که یک نفر رو اصلا به صراحت میگه سرور دیگران بکنن. دومیش این است که مسئله نفاق و تفرقه رو مطرح کرده که پیامبرا کاری جز این نکردند که موجب جنگ و جدال میون مردم شدند و اینا فقط کار منفی کردند در واقع. و این به نظر من خیلی مهمه. هزار سال پیش هم کسی اینجوری دیده باشه. و جالب این است که تمام آثاری که در این زمینه صحبت کرده باشه بوده، رازی از می رفته در واقع. تصادفی هم نیست به نظر من، با اینکه رازی خیلی آدم مهمی بوده، زمان خودش پزشک بوده و خیلی مورد احترام دیگران بوده، اما اینجوری که تا اونقدر که من دیدم وقتی صحبت از او میشه و احیانا نسبتایی که اونا میبینن نسبت به رازی در واقع آدمای دیگه، میگن که اینا مال روز رازی نیست در واقع. یعنی در واقع این مسئله رو به این ترتیب در واقع چیز میکنن، تخته میکنن که میگن اون حرفایی که احیانا در این زمینه ها گفته شده اون رازی نیست، بلکه منتسب
یه رازی پزشک بسیار خوب داشت این قابل احترامه، ولی این حرفای دیگری که بهش نسبت میدن این رو دیگر
اینان
عمر خیام هم میگن چی چیزایی گفته میشه بعضی وقات که عمر خیام هم میگن روایات مال خودش نبوده اون میگن.
نه نه درسته، نه حالا من کاری به اون ندارم، مثلا این مال خودش نبوده، نه در واقع خیام تفاوتی به نظر من با رازی لااقل داره. خیام یه آدم است که معتقد به خدا به نظر من، و به همین جهت از اونچه که در بیواسطه میبینه در زندگی مردم و من میبینه که همه چیز تلف میشه و از میمیره، در واقع باورش نمیتونه بشه که یه همچی چیزی ممکنه ساخته خدا باشه. به همین جهت اون ایراد را میگیره به خدا که گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتم این من این فلک را زمیان. در واقع پروبلم مسئله خیام خلق آفرینش هست که اون نمیپسنده، برای اینکه این آفرینش رو عبث میدونه در واقع. یعنی اون چی که روی میده که به صورت مختلف بیان میکنه، خیال میکنه که یه همچی چیزایی درستی خدا کرده، اما به نظر خیام درست نکرده اون کاری که میبایست در واقع. و این یه چیز دیگه از فرق میکنه به نظر من. پوزیسیون موضع راضی،
شما در مورد راضی مثلا میگید، یعنی حتی به خدا اعتقاد نداشته؟
چرا، راضی به خدا اعتقاد داشته، ولی نه به این صورتی که ادیان به اصطلاح توحیدی میگن. راضی معتقد بوده به پنج قدیم، که یه کسی خیلی زیبا پیدا کرده به نظر من اصطلاح فارسی رو گذاشته دیرینگان. این پنج دیرینه عبارت است از خدا، هیولا، زمان، مکان و محتملاً نفس مثلا. و خدا در این میون این پنج دیرینه، یکی از این پنج دیرینه است، و کارش میون این پنج دیرینه با دیگر، با اون پنج دیرینه، چهار دیرینه دیگه، فرقش در این است که پیکر دهنده است خدا در واقع. یعنی مسئله وحدت نیست در واقع، مسئله وحدت خدا، بلکه خدا جزء این پنج دیرینه است و پیکر دهنده است نسبت به اونای دیگه در واقع.
خب میرسیم به چهارمین شخصیتی که هستند در این،
ناصر خسرو
رو شما چگونه می‌بینید؟
ناصر خسرو البته خیلی آدم مهمیه، ولی آدم ناصر خسرو یه اهمیت دیگه هم داره، اون هستی بسیار بسیار سخت دینه،
در دین ویژه که خودش داشت دیگه، که
نه ناصر خسرو به هر چیز بوده دیگه،
با اسماعیلی بسته،
اسماعیلی بوده بله.
در اسماعیلی ناصر... بودن سختی نه از نظر شما؟
مسلمه،
بسیار خوب. خب
ناصر خسرو در واقع آدمی است که بردباری نداره در مقابل غیر اسماعیلی در واقع. اما اهمیت ناصر خسرو، حالا این میشه ازش گذشت، اگرچه بد نیست آدم بدونه که ناصر خسرو گفته که، از جمله مثلا اینو گفته که پیغمبر اسلام چون میدونست که کافران به راه راست هدایت نمیشدن، به نفعشون بوده که اینا رو کشته. این تازه این استدلال جالبه که اون تو میدونسته که اینا آدم نخواهند شد، در واقع نمیشن، بنابراین به نفع اینا رو از بین برده. اما ناصر خسرو یه اهمیت دیگه هم داره، و اون اهمیتش این است که دشمن رازی بوده. خب معاصر رازی هم بوده، و ناصر خسرو به سبب دشمنی که با رازی داشته و به سبب اینکه به خودش خیلی اعتماد داشته، با رازی به اصطلاح مساف داده، یعنی مقابل رازی ایستاده، و در این مقابله با رازی در واقع تمام آرای رازی رو گفته و بعد بهش حمله کرد. این اهمیت است که به نظر من لااقل ناصر،
یعنی ما رازی رو تا حدی از طریق ناصر خسرو میشناسیم،
یعنی اگر ناصر خسرو نبود ما اصلا نمیدونیم رازی چی گفته. ناصر خسرو دشمن دانای رازی بوده، اینو میشه گفت در واقع، چون لااقل شماها رو، یعنی ما رو در واقع در جریان گذاشته که این دشمنی که به نظر ناصر خسرو بوده، که این ملحد، اسم ملحد بهش میگه، این ملحد آرایش چیه در واقع.
علاوه بر این از نظر شما هیچ جنبه ای از تفکر یا شعر حتی ناصر خسرو هست که جالب توجه باشه و اهمیت داشته باشه؟
خب مسلم هست، من قیام کنم که بالاخره ناصر خسرو از شاعرهای زبردست ما بوده، یعنی شکی نیست. ولی برای من در واقع ارزش ناصر خسرو سوای اون به این هم بوده که ناصر خسرو اگر نمی بود و اگر با رازی دشمن نمی بود، این ما نمی دونستیم اصلا رازی چی گفته در واقع.
خب میرسیم به آخرین شخصیت ما در لیست شما که مولوی است.
مولوی عارفی است به نظر من بی‌پروا، برای اینکه تقریبا هیچی نیست که مولوی پرهیز داشته باشه از ذکرش در واقع. حالا به طور اخص در واقع اون عشق برایش خیلی مهمه، در عشق عرفانی طبعا، که متوجه یه مرکز خاصش که اون مرکز خداست، اما در همین ارتباطش که به این مسئله میپردازه، عشقهای زمینی رو مطرح میکنه که آدم اگه ندونه باورش نمیشه در واقع. یعنی میشه گفت که مولوی فراوون پورنوگرافی داره در چیزش، در شعراش. ولی من حد میزنم که مولوی یعنی یه آدمی که از عشق زمینی و عشق زن و مرد به طور اخص اینقدر به صراحت صحبت بکنه، از جمله در واقع عشق‌بازی خاتون است با خر که در مثنوی اومده با خلق و خدم اون نجده تو مثنوی سلواتی.
بله،
اینجور داستان مولوی زیاد داره در واقع. و طبعا آدم به این فکر میندازه که چطور ممکنه که یه کسی با اون از طرفی با ظرافت نظرش مثلا در غزلیاتش یه همچی مسائل و یه همچی صحنه هایی را اصلا بتونه مجسم بکنه در واقع. اما خب بوده دیگه این چی بوده،
بخصوص عارفان معمولا به مسائل عشق زمینی و اینا تندر میپرداختن،
ولی مولوی داشته به نظر
ولی
من.
مولوی همین داستان خاتونه که شما میگید خیلی داستان گرافیک روشنیه که توضیحات مفصل
اینا هم درست میفرمایید. و فقط اون نیست البته،
بله
خیلی هست در واقع، اما یکیش در واقع خاتون
بله رو... چون ضرب مثل چون وارد زبان فارسی شده فدای فلان
بله درست اینا هست بله ضرب مثل
چون وارد شده، خب اون خیلی معروفه توی کارهای مولوی.
مولوی عارفه در واقع، مولوی وقتی عارفه طبعا باید بگه که کارگاه گنج حق در نیستیست، طالب هستی چه دانی نیست چیست. با همین شعرش در واقع مولوی نشون داده که منکر همه چیزهایی هست که در هستی وجود داشته باشه در واقع و باید تنهای فلاح باشه در واقع. من البته برای من به همچی صحبتی اصلا نمیتونه در خور تأمل باشه، اما خب خیلی هستن که مولوی رو طبعا خیلی میپسندن و خیلی مهم بوده، ولی به نظر من مولوی از کسانی بوده که غیر مستقیم چون در واقع انکار میکنه هستی ها را، در واقع اصلا واسهش مطرح نیست هستی ها و بنابراین نتیجه یه همچی دیدی این است که از نظر عبور از نظر شناخت بی اهمیت میشن در واقع.
حالا اگر در یک جلسه ای، حالا جلسه مجازی خواهد بود دیگه، رازی و ابن مغفا و فردوسی اینا مثلا پیش هم باشن، فرض میکنیم مثلا رازی و ابن مغفا میتونن با هم مکالمه‌ای داشته باشن، در مورد چی میتونن صحبت بکنن؟
رازی و ابن مغفا میتونن
با هم میتونن نزدیک باشن؟
نه قطعی است.
میتونن در مورد مسائل چیزایی که نگر
مسلمه
چی مثلا براشون از نظر شما فکر میکنید مهم مثلا بتونن
مثلا
با هم
دین مسئله دین در هر دوشون مشترکه در واقع. ابن مغفا در یه ارتباطی میگه که در واقع چگونه است که رؤسای دین، حال پیامبرا میخواد باشن نباشن، چگونه مردم را فریب میدن در واقع، و این بدان ماند که مردم فریب دین را میخونن و خودشون رو به هدر میدن.
حالا برای شما که آقای دوستان مسئله فرهنگ دین که میگید، هر اسمی که از کتاباتون امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش های تیره رو نوشتید و معتقدید ما فرهنگ دیدگه انتقادی کمتر داشتیم در تاریخ ما و دین خویی غلبه پیدا کرده به فرهنگ، چطور آدمایی مثل رازی پیدا میشه؟
رازی و ابن مغفا رو من یه استثنا میدونم.
شما استثنا میدونید؟ بله،
استثنا همیشه وجود داره. اما اون فرهنگی که غالبه اون به جای خودش باقی میمونه، به همین جهت هم نه رازی و نه ابن مغفا و نه رازی توی فرهنگ ما در واقع مردن مخیا میکنن. وقتی یه آدمی مثل رازی و مثل ابن مغفا به این مسئله پرداختن که مسئله دین یه مسئله ایست که عقلانی نیست، خب ابن مغفا رو که کشتن مثلا.
بله.
و من خیال میکنم که یه همچی استثنا پیدا میشه، ولی استثنا حکم عمومی نیست که در واقع، اما مسلم این است فقط اینا دوتا میتونن استثنا بوده باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از لطف شما که شرکت کردید در این برنامه ما و این 5 شخصیت رو معرفی کردید. امیدوارم همیشه موفق باشید.
مرسی، خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. مرسی.
دیواره بین تو و دستان، یک فاجعه از وقتی تنها تو رو میخوام، قربت یه تعبیر از خواب یک قفلت، تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت. وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم، قربت برای ما مثل یه تعلیقه، یک راه طولانی روی لب تیره. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی ایگا سلول بی مزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی ایگا سلول بی مزه. دیوار این خونه دیوار چی میشه؟ وقتی از اندوری از زندگی سیرم، دنیا رو با قلبت اندازه میگیرم. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیوار سلول بیمزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیوا سلول بیمزه. یک فاجعه از وقتی تنها تو رو میخوام، قربت یه تعبیر از خواب یک قفلت، تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت. وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم، قربت برای ما مثل یه تعلیقه، یک راه طولانی روی لب تیره. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیوا سلول بیمزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیوا سلول بیمزه.
برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باهاتون میکنم.
کرده، میخواهم اگر حتی برنجانم تو را، همه شب تا به سحر یادت مرا دیوانه کرده، چو قهری با دلم راهی به جز مستی ندارم، خمار عشق تو هم جانم جز این راهی ندارم. میخواهم به لبخند شیرینت قسم، جانم ریشه کرده، چو قهری با دلم راهی به جز مستی ندارم، خمار عشق تو هم جانم جز این راهی ندارم. ای مورس روزگارم، ساز عاشقم به ناز نگاهت عزیزم، با دلم به ساز عاشقم به ناز نگاهت عزیزم.
پلیلیست سونی پیکچرز مستند جدیدی را درباره لئونارد کوهن منتشر می کند. این مستند که اوایل امسال در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، مورد استقبال منتقدان و شرکت سونی پیکچرز قرار گرفت. کارگردان‌های این فیلم مستند که سابقه دریافت جایزه ایمی را هم در کارنامه هنری خود دارند، ایده اصلی این پروژه را با الهام از رمانی نوشته آلن لایت گرفتند که راجع به اثر ماندگار کوهن هللویا است. این مستند نیز زندگی کوهن را پس از ساخت آهنگ هللویا دنبال می کند، آهنگی که بدون شک شناخته شده ترین اثر این خواننده و ترانه‌سرای پرآوازه است و هنرمندان سرشناس دیگری نیز آن را بازخوانی کرده اند.
Never thought we'd meet. You kiss my lips, ah, then you're gone, and I'm back on Boogie Street.
Such instructions. not so lightly here. It is in love that we are made. In love we disappear. Though all the maps of blood and flesh are posted on the door, there's no one who has told us yet
ساعت.
هفت روز
هفت شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها
رادیو فردا همیشه با شما.
Thank you.
هوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Thank you. گردن زمردی، همه نگاه هم به تو بود، تا تو جماعت گم شدی، تن پوش لاجوردی و شال گردن زمردی، همه نگاه هم به تو بود، تا تو جماعت
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
یک رادیو نیست،
تلویزیون هم نیست،
حتی فقط وبسایت هم نیست.
فردا تنها رسانه نیست.
فردا عضوی از خانواده شماست.
تو بهارون گذشت، آتش رد شد و عطر بارون گذشت، نه قموندنی بود و نه سرخوشی، چه شیری چه تر سخت و آسون گذشت. یه روز دلخوشی بود و دلبستگی،
یه روز با فراغ و دل خون گذشت، هم از پنجره خنده شادی و هم از هنجره آه بی جون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبا که با حسرت نون گذشت. شب سحر شد چنین، طلوع و غروب فراوان گذشت، گذشت و به جا مونده مش خاطره از عمر گرونی که ارزون گذشت. زمستون گذشت و بهارون گذشت، آتش رد شد و عطر بارون گذشت، نه غم موندنی بود و نه سرخوشی، چه شیرین چه تلخ، سخت و آسون گذشت.